بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات يدي بفرم هدیه پیشگاه حضرت علی ابن موسی رضا روحی و ارواح العالمین فدا صلوات دیگری هدیه بفرمایید اللهم صل عرض کردیم محضر شما که در این جلساتی که این ششمیش میشه محضر شما هستیم از اینجا شروع کردیم که ما باید معلوم کنیم بررسی کنیم عقایدمون رو از کجا میگیریم و در همون اولین جلسه هم که سال 96 بود عرض کردیم که یکی از فعالان سیاسی مورد نقد ماست به این جهت که از جهت اسلامی خیلی اظهار نظر میکنه ولی معلوم نیست عقیدش رو از کجا میگیره. یه خوردم حاشیه داشت اون موقع برای ما، بعضی از عزیزانی که قبلا پیش ما یه ذره درس خونده بودن ناراحت شدن از طرفدارای اون بزرگوار. بعد اومدیم عرض کردیم که ولایت اصل اساس امام، اینجا منظورم ولایت امام معصومه، امام اعتبار شریعت، شریعت از کلام او، رفتار او، بیان او، تقریر او اخذ میشه، امام مقهور نیست برای اینکه ما از فرمایش او کشف میکنیم، حد اکثر میتونیم از او سوال کنیم. مباحثی عرض کردیم که خب بخوام یادآوری کنم طول میکشه. بعد مرحله بعد اومدیم عرض کردیم مسئله ولایت چیست. به صورت خلاصه عرض کردیم مسئله ولایت که این برای والی حاکم شرع غیر معصوم هم هست، اعمال ولایت غیر معصوم یا اعمال ولایت معصوم موقعی که داره حکومت میکنه چه شکلیه. عرض کردیم اینجا امام مسلمین نمیاد بگه خلاف شرع انجام بدید طبیعتا، نمیاد بگه دروغ فعلا آزاد است، خیانت در اموال اشکالی ندارد، نه اینو نمیگه. اما در انتخاب اولویت بین دو شر، شر با مفسده کمتر، بین دو خیر، خیر با مصلحت بیشتر، اینجاها اعمال ولایت میکنه. مسائل اسلامی حکومت هم اصلا اینجور نیست که دو مورد و سه مورد باشه، در واقع بین دو شر، نه بین هزاران شر، شر کمتر و بین هزاران خیر، خیر بیشتر، پیچیده است. مثال هم زدیم قبلا. بعد این بحث اصالت ولایت رو باز مطرح کردیم، توضیحاتی عرض کردیم. یه تتمه مختصر عرض کنم چون شب امتحانی هم هست، تا یه شاهدی از غیب رسید یا آقای یه فرمایشی داشته، بنده کار ندارم چه کسی بوده، محتواشو عرض میکنم، به بحث ما کاملا مربوطه، کمک کرده که ما این بحثو تکمیل کنیم، لذا اونو عرض میکنم. چرا ولایت اصالت داره؟ چرا به نسبت نماز و روزه ولایت اهمه؟ برای اینکه اصلا اگر ولایت نباشه، نماز و روزه میتونه در جهت از بین بردن اسلام استفاده بشه. نماز نمیتونه اسلام رو حفظ کنه. چرا؟ چون اونجایی که یه بیتقوایی، یک نادانی، یک کج‌فهمی یا نمیفهمه یا خودش رو به کج‌فهمی میزنه، اون میتونه به یه برداشت دیگه ای بکنه. عده‌ای بودن زمانی که سیدالشهدا صلوات الله علیه قیام کرده بود، اینها با چماق عبادت با سیدالشهدا جنگیدن. زهادی که قیام سیدالشهدا رو تخته می‌کردن، اینها با زهدشون قیام امام حسین رو تخته می‌کردن. یعنی با نماز و روزه قیام سید الشهدا رو تختای میکردن. اگر ولایت حاکم شرع مشروع نباشه میشه با همین نماز و روزه سر اسلام رو برید، کمان که بریدن. هم یزید خودش نماز اول وقت میخون، هم تمام اون فقهایی که ساکت بودن تا سید الشهدا شهید شد، بلکه قیام سید الشهدا رو نامشروع جلوه دادن. ما راجع به این که چه کسانی قیام سید الشهدا رو نامشروع جلوه دادن 20 جلسه یه جایی بحث کردیم، اونا نمیخوام الان تکرار کنم. به اسم دین آخوند 1400 سال پیش با ریش بلند با الله اکبر و ولالضالین قیام سید الشهدا تختعه کرد، حضرت رو نامشروع جلوه داد قیامش رو، بلکه قیام سید الشهدا صلوات الله علیه دنیا خواهی معرفی کردن. میشه با نماز و روزه با جنگ با امیرالمومنین رفت؟ بله. خوارج در تاریخ دو بار گزارش شده، حداقل دو بارش مهمه، که لهم دویون که دوی نحل، همون ویزویزی که از کنار زمزمه‌ای که از زنبور عسل از کندوش بیرون میاد، شب عاشورا برای اصحاب سید الشهدا نقل شده و برای اصحاب عبدالله ابن وهب راسبی از سران خوارج. میرفتن تو بیابون شب زمزمه میومد، صدای خوارج بود، با همون نماز امیرالمومنین رو تکفیر کردن اینها. ولایت چه کار میکنه؟ ولایت میاد، مثال بزنم محضر شما، اونایی که ریاضی خوندن میدونن، اونایی که ریاضی فیزیک خوندن میدونن کمیت ها یا عددی هن یا برداری. مثال بزنم، یه گاری رو میگذارن وسط، اگر هرمه به یک جهت هلش بدن، از هم جهتش عرض کنم خدمت شما زاویهش اینا یک راستا باشه، همه اینها گاری به اون به یه سمتی میره. اما اگه نه، یکی به سمت راست هل بده، یکی به سمت چپ، ممکنه خیلی هم زور بزنن ولی ممکنه اصلا گاری حرکت نکنه، یا خونسا میکنن اینا هم دیگر رو. برایندگیری بایست کرد. اگر ولایت نباشه میشه این نماز و روزه و اینها برایندش پدر اسلام رو در بیاره. مثال دارم عرض میکنم، اونها کمیت های برداری نیستن نماز و روزه و این. ولایت چی کار میکنه؟ همه رو همجهت میکنه. بدن من اگر درست کار کنه، ولایت مدار باشه، حرکت دست من در راستای تفهیم من اتفاق میفته. اینجور نیست که این دست من مثلا فرض کنید اینجوری بپره، 5 دقیقه شما صبر کنید دستان اینطوری بپره، اعصابتون به هم میریزه. ولایت مدار وقتی نیست، بدن من خارج میزنه، به قول اونایی که اهل موسیقی و سر و صدا هستن میگن فالش میخونه، ساز ناکوک، خارج میزنه به قول قرا. همه میفهمن، حتی اونایی که متخصص نیستن هم میفهمن، میگه اینجاش یه جوری شد. شما قاری نیستی، طرف داره توی دستگاهی مثلا سبا میخونه، شما میگه یه جوری شد، متوجه نمیشی، به رفیق قاریت که بگی میگه از دستگاه خارج شد، فالش شد به قول معروف. ولایت چیکار میکنه؟ ولایت مداری میاد همه رو همجهت میکنه، که همه اگر یه دستگاهی تر قاری داره میخونه در راستای تفهیم متن، آیه عذاب رو یه جور میخونه، آیه نعمت رو یه جور، همه رو با یه دستگاه نمیخونه، همه رو به یک شکل نمیخونه، اونطوری که اون فرماندهی دستور بده. ولایت میاد چیکار میکنه؟ همه رو همراستا میکنه، برایند به سمت این باشه که همه چی با هم جمع بشه، تقویت بشه، مقابل هم نیستن، جامعه اسلامی مقابل هم قرار نگیرن، موزگیری های تنشی اتفاق نیفته. اگر تنش رخ میده یه فصل الخطابی لازمه حل کنه. اینی که در روایات ما اینقدر تاکید شده که قرآن کریم مخاطبش معصومم هست، از این جهته، وگرنه قرآن کریم مخاطبش همه بشریته. هر کس ادبیات عرب بلد باشه میفهمه معنای اولیه قرآن رو. اما آقا گاهی پیش میاد که من و شما دو جور متوجه میشیم، چند حالت هم داره، شما با استعدادی خوب متوجه میشی، من خوب متوجه نمیشم، یا کلن آدم کچفهمی هستم، یا غرضی دارم، یعنی عاملی باعث میشه که من اقرار نکنم به اونی که شما میگی. و شما چجوری میخوای من حرف شما رو بپذیرم، منو همراه کنی؟ هرچی شما میگی میگم به نظر من اینطوری نیست. دیدید که گاهی تو مناظرات، وقتی تو مناظره این زیاد اتفاق میفته، برای اینکه انگیزه برای نفهمی بالاست. اینم خودش بحث مفصلیه، ما یه جای به اسم نفهمی عمدی بحث کردیم. خلاصش یکیشو بخوام بگم، مسلم بن اوسجه هرچی حرف میزد سپاه کوفه میگفتن نمیفهمیم چی میگی. آقا عرب بود دیگه، اونم عرب بودن، مثلا با زبان سامی که حرف نمیزد اینا نفهمن، یعنی چی ما نمیفهمیم؟ آخر سر سید الشهدا صلوات الله علیه فرمود چرا ما هرچی میگیم شما نمیفهمید، زبونتون چیه؟ گفتن خفنا ترحل عطا، ای بخوایم بفهمیم عطا اون حقوق سالیانه قطع میشه، پس بهتره که ما کلا نبفهمیم، نمیفهمیم چی میگی. همونطور که زن و شوهرها دیدی گاهی با هم میرن پیش یه مشاوری میگن ما حرفمون نمیفهمیم. خب اینجور نیست که یکیشون فرانسه حرف بزنه یکیشون عربی، که اینطور نیست حرف همو اصلا نفهمن. بخواد حرف طرف مقابل رو بفهمه باید یه کارایی بکنه، یه اشتباهی کرده بفهمه باید جبران کنه، میگه نمیفهمم چی میگی، ما حرف همو نمیفهمیم. اینطور نیست حرف هم رو نفهمیم، نفسمون نمیذاره حرف همو اقرار کنیم که میفهمیم. اینجور مواقع چیکار کنیم؟ آقا من از قرآن یه چیز میفهمم، شما یه چیز، دو تا فقیه دو تا فتوا میدن، فرض که هر دو هم با تقوا ان، ممکنه یکی توان فهمش از اون یکی بیشتر باشه دیگه، مجتهد قوی تری باشه، یا یه عاملی باعث شده کج بفهمه یکیشون، یا نه خدای نکرده غرضی داشته باشه در این که کج بفهمه، همه حالتی ممکنه. اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا ولایت میاد، فصل الخطاب. لذا اونجایی هم که میگن که قرآن مخاطبش اهل بیتن، نه اینی که ما هیچ جای آیاتو نمیفهمیم، نه، اونجایی که هممون میفهمیم میفهمیم، اما اگر در یه مصداقی در تبیین یه آیه شک کردیم، ما تو رو فرستادیم، خداوند به پیغمبرش میفرماد که لتبین لهم فی مختلفو فی، تو بری تبیین کن اونجایی که اینا با مختلاف دارن. بالاخره باید یه حرف نهایی در جامعه زده باشه. این که بین من و این برادرمون دو تا فکر باشه هیچ طوری نیست، مادامی که من برای خودم تصمیم میگیرم، ایشونم برای خودش، ایشونم برای خودش، ایشونم برای خودش. اما یه وقتی میخوایم برای جامعه تصمیم بگیریم، این که نمیشه بگه آقا من مقلد فلانی ام، در قوه قضاییه من مقلد فلانی ام، اونم میگه من مقلد فلانی ام، کار اصلا پیش نمیره. این میره شکایت میکنه میگه از نظر مرجع من این کار اشکال نداره، حل نمیشه، باید فصل الخطاب باشه، وگرنه کار پیش نمیره. و این فصل الخطاب پذیرفتن آقا سخته، مادامی که من با ولی همراه هم سخت نیست، مادامی که من همراه هم خب خیلی هم خوبه الحمدلله. اون لحظه ای که من با او همراه نیستم، اون نظر منو تایید نمی کنه، اینجاست که سخت میشه، که من نفسم یه چیز میگه ولی در عمل باید یه کار دیگه بکنم. این مشکله، تحملش سخته. یکی از معانی این که ولایت و ناصعب مستصعب لا یحتمله الا، دوتاش به ما رب نداره، نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، مؤمنی که خدا قلبشو به تقوا محک زده کیه؟ خدا تو قرآن فرموده، فرموده کسانی که صداشون رو جلوی خدا و رسول بالا نمیبرن، جلو نمیزنن از خدا و رسول، اوائل سوره حجرات رو ببینید، اولئک الذین امتحن الله، اینان کسایی که خدا قلبشون رو محک زده، یعنی از نفسش میاد پایین. این میتونه، وگرنه منظورش این نیست لزومن که ولایت ما اینقدر سخته، یک مسئله 743 میلیون مجهولیه باید بدیم یه ابررایانه حل کنه، نه، اینی که من بخوام از نفسم بیام پایین و آنچه او میگوید عمل کنم مشکله. اونجایی که اختلاف نظر داریم حرف خودم و کوتاه بیام حرف او رو بپذیرم مشکله، حداقل این یکی از معانیشه. اینجور جاهاست که ولایت مداری معلوم میشه. چرا مانودیه بشه یعنی که مانودیه بالولایه؟ چون اینکه الان کدومو انجام بدیم، اولویت کدومه، مسئله است. یه برادری یه مصاحبه کرده اخیرا، 20 و چند صفحه است، بخونید شما متنش رو، فکر میکنید یه پیغمبر جدید ظهور کرده. و مشکل اینجاست که مهندسان بیان آقا بشن پیغمبر، بدون اینکه معلوم باشه که اینا رفتن کجا امتحان پس دادن، کجا درس خوندن. سوال کنندم که احتمالاً جزء کسانی است که از سابقین ایمان آورندگان به ایشونه. مثلا فرض کنید این سوال جالبم میپرسه، میگه آقا مشکل چیه؟ میگه در کشور ما مشکل اینه که استعلا وجود داره، همه دنبال علوان، شعار میدادن اول انقلاب، الان اینطوری هن. بعد سوال جالب گوینده اینه که خیلی جالب، میگه که به نظر شما چند درصد مسئولان استعلا دارن؟ آقا این استعلا یعنی مثلا کولیس داره این آقای مهندس که استعلا سنجه؟ استعلای افراد این امر نفسیه، این از کجا متری داره که باش استعلا؟ اصلا این چه سوالیه؟ چند در... مثلا به من بگن چند درصد دانشجویان دانشگاه مثلا استعلا دارن؟ این چه سوالیه؟ چی فرض کردید مردمو و خودتونو؟ آدم خوبه وقتی میزنه اول بارای اول دوزش بالا نباشه. چی فرض کردی که من استعلای مردمو من مثلا قراره بسنجم؟ بعد یه جمله میگه که محل بحث ماست، میگه آقا آزادی رو نباید محدود کنن. آقا زمان دانشجویی ما این حرفا رو گفتن، اینقدر مقاله نوشتن، خاص شده این حرفا آزادی محدود نکنن. حالا دوباره این بنده خدا میگه آزادی رو نباید محدود کنن. بعد یه عبارتی میگه، من دلم میخواد اون چند خط و سه چهار خط رو بخونم، به این بحثمون خیلی ربط داره. خیلی دمش گرم که خوب موقع اینو منتشر کردن که معلوم شد بحث ما بحث روزم میتونه باشه، ولی ما نمیخوایم بهش بپردازیم، یعنی نمیخوایم اسم از کسی ببریم، ما میخوایم حرفمون رو بزنیم. یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
میگه که دین اصلا آمده تا انسانها رو آزاد کند، پیامبر آمده انسانها رو آزاد کند، فلسفه نبوت. بعد نعوذ بالله خدا بیکار بود که انسان را مختار آفرید، یعنی خدا کار عبث کرده، چرا امیرالمومنین این کار را نکرده. بعد میرسه به اینجا که گل مطلبه، به بعضی از علما گفته بودم فقط یک کد نشان دهید که امیرالمومنین به حجاب مردم گیر داده است. گفتن نه نداریم، ولی حکم حکومتی است. خب حکم حکومتی باید بر مبنای دین باشد. صدق الله العلی العظیم. دقت کردین؟ به علما گفتم یک کد نشون بدید که امیرالمومنین به حجاب، عرض کنم خدمت شما، گیر داده باشه به حجاب مردم. گفتن حکم حکومتی است. منم گفتم حکم حکومتی باید بر اساس دین باشد. ما چون راجع به حکم حکومتی ولی یه ذره صحبت کردیم، این دو سه تا جمله 600-700 تا اشکال داره. یک اینی که اگر مسئله فقهی دیدیم شما حتما باید برید در حکومت امیرالمومنین مثال براش پیدا کنید. شما وقتی رساله مرجعتون رو میخونید میگید ببخشید شواهد تاریخیش رو هم پانوشتش بیارید. خب اگر متخصصی برادر که خب بحث میکنی، استدلال میکنی، نظر اونها رد میکنی، اگر متخصص نیستی شواهد تاریخی به چه درد شما میخوره؟ مثل این میمونه که من بگم که به شرطی داروی پزشکم رو قبول میکنم که مثلا فرض کنید که MRIش رو هم ضمیمه کرده باشه. شما میگن میتونی این اکثر رو که میبینی این حیولا نیست، این مثلا دنده های شماست، این هزار پا و نمیدونم ملخ و فلان نی. تشخیص میدی؟ اگه تشخیص میدی که خودتو درمان کن، اگه تشخیص نمیدی مثال تاریخی به چه دردت میخوره؟ آیا شاهد مثال تاریخی در فقه حجیت داره یا نداره؟ شما فقه بلدی یا نیستی؟ نکته اول. نکته دوم، من نمیدونم از کی پرسیدن، چون اون عالمم سواد نداشته که ایشون پرسیده، چون گفته حکم حکومتیه. ببینید آقا، یه مسئله تو جامعه ما مطرحه الان به اسم حجاب اجباری. بد نیست من تو 10 دقیقه یه رو اینو باز کنم و بعد روزه بخونم که جواب این بنده خدا هم داده باشه. اولا یه سوال انحرافی مطرح شده به اسم حجاب اجباری. آقا سوال اصلی که این نیست، سوال اصلی اینه آیا دولت اسلامی به شریعت الزام بکند یا الزام نکند، سواء اون که اون نماز باشه، روزه باشه، حجاب باشه یا چیزای دیگه. ظاهر امر اینه که روزه از حجاب کمتر اجتماعیه، روزه عبادت فردیه. توی ماجرای حجاب بالاخره بد حجابی یه نفر روی یه نفر دیگه ممکنه اثر داشته باشه، کسی رو به گناه بندازه، ولی روزه که اینطور نی. مسئله اینه آیا نظام اسلامی باید به شریعت الزام کنه یا نکنه. حکم اولی یعنی چی؟ یعنی حکم ثابت که الی یوم القیامه تغییر نمیکنه. حکم ثانوی چیه؟ اینه که بر اساس یک مصلحتی، حالا خیلی ساده شو میگم و همه شوقش هم نمیگم، بر اساس یک مصلحتی فعلا گیر کردیم بین دوتا شر، شر کمتر، بین دوتا خیر، خیر بیشتر. بعد از مدتی که این مسئله برطرف بشه، این حکم هم خود به خود چی میشه؟ خیلی وقتا برطرف میشه. یعنی با توجه به یک اقتضاعاتی میاد، اون اقتضاعات از بین برین از بین میره، ولی حکم اولیه اینطوری نیست. وجوب نماز تا زمان قیام حضرت حجت تا سوره اسرافیل هست. آیا الزام دولت به شریعت حکم اولیه است یا ثانویه؟ حکم اولیه است. یه فقیه هم نگفته. جالب، فقهای غیر انقلابی هم میگن، بعضا محکمتر هم میگن. دقت میفرمایین؟ اصلا داداش جون این حکم حکومتی نیست، این حکم اولیه است. دقت فرمودی؟ حکم حکومتی نیست، حکم اولیه است. اینطور هم نیست که امام این حکم آورده باشه، اینطور نیست که شیخ مفید این حکم آورده باشه، تقریبا تسالم فقه ها روشه. شما اشکال داری اب نداره، فقیه شو برو با آقایون بحث کن. خب هر بحثی هم برای خودش بحث تخصصی داره دیگه. نمیشه شما از بیرون دیدی آقا ما البته این کارا میتونیم بکنیم، به طرف میگیم که خب گفتن چیکار کن دیسک داری، میگه گفتن عمل کن، میگه نمیفهمن آقا. ما البته ملتی هستیم این کارا میکنیم، ولی درستش اینه که یا یه پزشکی با بقیه پزشکان مباحثه کنه بگه مثلا فعلا عمل نباید کرد، یا بپذیره دیگه. نمیشه غیر متخصص وارد بشه بگه بی خود کردین این حرفو زدید، که سنگ رو سنگ بند نمیشه. یا با ادبیات علمی باید بحث کنی یا بپذیری. این حکم اولیه است، نظر یه نفر دو نفر هم نیست، نظر فقهای بعد انقلاب هم نیست، نظر فقهای انقلابی هم نیست. بعضی از مهمترین مدرسین معاصر که شاید به انقلابی هم مشهور نباشن، درسشون اخیراً به اینجا رسیده، بحث کردن، اونا هم همینو گفتن که دولت باید به شریعت الزام کنن. حالا میخواد مثلا جلوگیری از روزخاری باشد که یه مسئله کاملا فردیه، یا جلوگیری از بیهجابی باشه. اگر شما اشکال فقهی داری، فقیه شو برو باشون بحث کن، پزشک شو برو به پزشکا بحث کن، متخصص اون رشته شو برو بحث کن، اما باقیش معنی نداره شما اظهار نظر کنی. حکم اولیه است. این نکته اول. نکته دوم، مسئله حجاب نیست اصلا، همه شریعته. این همه شما میبینید فتاوای بزرگان فقها در طول تاریخ، خب اینا همشون هیچی دین نفهمیدن. آقا خیلی جالب، یه حکم حکومتی باید بر اساس دین باشد. خب شما دین شناسی بفهمین فقیه حکم حکومتی رو بر اساس دین داده یا نه؟ معیار دینی نبی هستی؟ حکم حکومتی بر اساس دین باشه، یعنی حکم حکومتی میدن بر اساس لادین. خیلی حرفای درشتی داری، گل درشت صحبت میکنی. حکم حکومتی باید بر اساس دین باشد یعنی چی؟ گاهی آقا شما مجبوری بین دو شر یه شر کمتر انتخاب کنی. اشعثی که شما میشناسیدش رو امیرالمومنین مدتی ابقا میکنه در آذربایجان. خب هر کی میتونست اون زمان بگه خب این علی هم سلام الله دیگه به درد نمیخوره حکومتش، اشعث شده کارگزارش، عزلش میکنه، فرمانده میمنه سپاهش میکنه. آقا این چه کارگزاریه؟ او اصلا مسئله اعمال ولایت و تشخیص اولویت دوتا شرگیر کردیم، این آدم رو برداریم حذفش کنیم، چه مشکلاتی برای شما به وجود میاد؟ فعلا یه جایی رو، پستی و یه جایی رو حتی مهم به دستش بدیم، شاید معضلاتش کمتره. او تشخیص میده دیگه، بگه آقا ببخشید باید بر اساس دین باشه، اشعث ناحق. با همین چماق میشد همه اهل بیت رو تخریب کرد، اگه کسی نخواد به رسمیت بشناستش. اولا الزام به شریعت فقط مال حجاب نیست، مال همه احکام واجب و حرامه. حالا تو جامعه ما اجرا نمی کنن. من راجع به آسیب شناسی مسئله حجاب عرض بکنم، یکیش اینه که خیلی چیزا اجرا نمیشه، بعد جامعه میگه چطور این یکی اجرا میشه، سوال براش به وجود میاد. وگرنه مال همه است، مال حجاب نیست، برای روزم هست، برای نمازم هست. ببینید فقها گفتن کسی که ابراز کنه من نماز نمیخونم مجازاتش میکنن، یعنی حق نداره ابراز کنه، حق نداره پرده دری کنه. اصلا حکم اولیه است، نه حکومتی. بعد اینم که میگه ببینید امیرالمومنین فرموده یا نه، اینقدر در دوره صدر اسلام حفظ حجاب ارزش و هنجاره و عدم حجاب ناهنجاری، اصلا کسی نمیومد بی حجاب باشه تو اون جامعه. حتی برده ها که نیاز نبوده حجاب داشته باشن، به خاطر اینکه یه ارزشی پیدا کنن محجبه میشدن، خلیفه دوم با شلاق اجازه نمیداد. چرا؟ چون در دوره خلیفه دوم متاسفانه به اینهایی که بعد حجاب بودن از این کنیزها تجاوز میشد عمومی، مثلا برای اینکه بقیه رو حفظ کنن یه خورده اینا رو اجازه نمیدادن محجبه باشن. اصلا اینقدر تو اون جامعه بی ارزش بود کسی که بی حجابه. فرض کنید تو جامعه ما کسی که محجبه نباشه رو مردم ببخشید عذر میخوام، فرض کنید مثل حیوان نگاه کنن، اصلا طرف اعتقادم به حجاب نداشته باشه، محجبه میاد تو خیابون برای اینکه بهش بد نگاه نکنن، حرمتش حفظ بشه. لذا نباید این الان رو با اون موقع مقایسه کنید. معاویه یه روز صدا کرد مروان و گفت بابا آبرومون رو بردید شما. گفت چیه؟ گفت همین دختر یحیی بن حکم برادرزادت سوار اسب میشه ساق پاش میفته بیرون، کشتش، ترورش کرد مروان، آبروی خاندان مروان رو حفظ کنه. بعد طرف میگه که در دوره امیرالمومنین یه مورد پیدا کنید امیرالمومنین به حجاب مردم گیر داده باشه. اولا قواعد فقهی نیاز نداره شاید مثال تاریخی براش پیدا کنیم، ما برای خیلی از احکام فقهی شاید مثال تاریخی نداریم. وقتی فقیه به نتیجه میرسه که حکم خداست میگید دیگه، اونجا تو اصول فقه بحث میکنن که شاهد تاریخی حجت داره یا نه. ثانیاً اصلا قضیه برعکسه، مروان دختر یحیی بن حکم برادرزادشو یه دعوتش میکنه به یه خونه توی جارو میپوشونه، چا کنده میفته تو چا میمیره، برای اینکه آبروی خاندان مروان نره ساق پایین مادمازل بیرون نیفته، مردم میگن سوار اسب میشه پاشو مردم میبینن. خب تو این شرایط شما میگید که ببینیم چیکار کردن، حتی عذر میخوام از محضر شما فواحش هم حجابشون رعایت میکردن برای اینکه بهشون حرمت از یه حد بیشتر، یعنی بالاخره یه زمانی سر کار بودن یه زمانی سر کار نبودن دیگه، اون زمانهایی که. یا نمونه دیگهش که همتون شنیدید، وقتی یزید مست لایعقل دیگه افسق فساق عالم تو مجلس شراب همسرش میبینه ماجرای سید الشهدا و اینا رو، میاد اون وسط، این مست بلند میشه عباشو رو سرش میندازه. تو این جامعه شما توقع دارید که بگن حجابتون رعایت کنی؟ یعنی شرایط روزگاران با هم فرق میکنه. در اون دوره اصلا بیهجابی به مخیله کسی نمیگنجیده، انقدر این وقیح بوده و قبیح بوده، برده محسوب میشده کسی که بد حجابه. تو جامعه‌ای که اینقدر عرب عجم هست که عرب درجه یک و دو داریم، کسی بد حجاب بود میگفتن این که موهاش پیداست برکنیزه. اونایی که حر بودن، حره بودن، اصلا ولو سلامت نبودن نمیخواستن این اتفاق براشون بیفته، حتی اگه دور از محضر شما از فواحش بودن. نمیخواستن که کنیز حساب بشن، چون اگه کنیز حساب میشدن مثل حیوان با اونا نگاه جامعه به اونا میشد. اول این از شاید مثال تاریخی، بازم میشه چیزهایی گفت. ثانیان بحث عرض کردیم مسئله فقهی حکم اولیه است. حالا یه نفر بیاد بگه به نظر من مصلحت نیست، خب اینو کی باید بگه؟ اینو همون ولی باید بگه. حکم اولیه رو میشه آقا معطلش کرد؟ بله، اگر گیر کنیم در یه شرایطی که دوتا حکم، دوتا مصلحت، دوتا مفسد است، میشه. اینو کی باید تشخیص بده؟ اینو همونی که ولی جامعه است باید تشخیص بده، نه شما. یه 2000 فقه بدونه، نه شما. فرق حکم اولیه و حکومتی رو بفهمه. منتها ما یه مشکلی داریم تو جامعهمون. ما یه مشکلی داریم که حجاب اینجوری ذلیل شده. اونم اینه که بقیه پازل رو تکمیل نکردیم. کار تبلیغه باید میکردیم، بلکه ضد تبلیغ کردیم. روی خانواده ها باید کار میکردیم. آمار طلاق نشون میده وضع خانواده ها چیه. میخواستیم رأی جمع کنیم، رفتیم کوه توچال با اینا عکس انداختیم منتشر کردیم، از اینا رأی گرفتیم. خب بعدن پس فردا که نمیتونیم بگیم اینا مجرمن، اینا رأی به ما دادن. اینا بیچارا خیال کردن اگر ما بیام یه اوضاع عوض میشه، به ما رأی دادن، حالا بیایم باهاش مبارزه کنیم. کسی که به اسم فقیه مطرح عضو خبرگانه برای رأی آوردن با اینا عکس میگیره منتشر میکنه، اگر این ضد ارزشه، یعنی یا للعجب در حکومت اسلامی با خلاف شرع تبلیغات میکنن، مگه داریم همچین چیزی؟ ما هم البته یه کار دیگه کردیم. بنده یه بار قبلا هم عرض کردم اینی که ما کسی خطا میکنه، گناه میکنه، خط روش نباید بکشیم، خودمونو بالاتر از اون نباید ببینیم. امکان توبه برای همه هست. من خودم، شما نمیدونید کیم، لازمم نیست من الان اقرار کنم. این که بخوام من نسبت به مردم خودم بالاتر بدونم، این نه. اما یعنی گناهکار و اهل بیت خط روش نمیکشیدن، اما گناهشو پله نمیکردن بالا برن. ما نزدیک 22 بهمن میشه اصلا دیگه چادری نمیبینیم تو تلویزیون. بعد میتونیم فرداش هفته بعدش بیان بگیم که حجاب هنجاره؟ بنده نمیخوام عرض کنم اینا رو حذف کنن، آ میگم پله نباید کرد از اینا رفت بالا. از بی حجابی و پله درست کنیم، رأی بیاریم، یا نمیدونم چیکار کنیم، بعدن فرداش بگیم گشت ارشاد بیاد. خب جور در نمیاد، بعد شبهه برای مردم به وجود میاد. چون ما تبلیغات کردیم که به یه چیزی بمون بماسه، مثلا رأی بیاریم. بعد اون قوه، اون پلیس بیچاره که باید برخورد کنه، یا زن و بچهش مثل همینان. خب این به نگاه مجرم که به خانومش نگاه نمی کنه که. فقط فامیلای ما نیستن که بعد حجابن، که آقا فامیلای آقا پلیس هم که شب بیداره ما میخوابیم، اونم بالاخره لابد بعد حجاب دارن دیگه. اون بخواد برخورد کنه بعد نگاهش مثل سوریه که ارتش فلان بعد نگاه پسر طرف داعشی بود، این بخواد برخورد کنه، این زن و بچه خودمون همینطورین. همین این باعث میشه دستش به کار نره. شرایط فرهنگی هم که ما ایجاد نکردیم که نوبت به پلیس حالا نوبتش نشه. کارهای فرهنگی و زیرساختی و تربیتی و رسانه اینا که نکردیم، به عکس رسانمون صبح تا شب یه دادن بعد حجاب ترویج میکنن. شما عاشق شدین؟ صبح تا شب یه دادن که رفتار اینا ناهنجاریه تبلیغ میشه برای اینکه مردم ببینن. بازم دنبال یه سودیه برای اینکه نرن ماهواره ببینن. خب بعد شما اینو صبح تا شب داری ترویجش میکنی، بعدن میتونی بگی ناهنجاریه. اینا توی مثلا مراکز ستادهای انتخاباتی نقش جدی دارن، با فالوئراشون رأی آوردن، رأی جمع کردن. بعدن شما پس فردا میتونید به اینا بگی این کارتون ناهنجاریه، برخورد حقوقی قضایی میکنی. مثلا شما رسانه‌تون به جای اینکه ترویج حجاب کنه، داره ترویج بعد حجابی میکنه. برنامه روتین چند تاش محجبه توش هست؟ شما باردار هم هستین؟ از بابای عروس خانم مادمازل زودتر مجریه میفهمه که طرف بارداره یا نه. وقت تو این شرایط شما میخواید بگید که حجابو ترویج کنید، رسانتون داره صبح تا شب بیهجابی رو ترویج میکنه، ضد ارزش و ارزش جلوه میده، علاقمندن مردم به اینا، اینا صبح تا شب دارن اینا رو پخش میکنه. بله من حق میدم به یه جوان که دچار تناقض بشه، تعارض بشه، نمیفهمه چی به چی شد، پرتقال فروش های گم و گور میشه. میگه رسانتون صبح تا شب اینا رو ترویج میکنه، رئیس جمهورتون با یه خورده از اینا رو سوا کردن، یه سرندی کردن، خوب تراشو جدا کردن، عکس باهاش میگیرن، بعضی از اینا رو دعوت میکنن تو ستاداشون. بعد اینا خلاف شرعه؟ یعنی رئیس جمهورتون با غیر قانونی تبلیغات کرده؟ مگه میشه همچین چیزی؟ پلیس بدبخت که میخواد برخورد کنه، یا زن و بچه شبیه اینا، یا ای بخواد برخورد کنه بعدن از بالا تو خیابون بهش فوش میدن، از بالا هم دستور پیگیری صادر میشه. میبینه اگر بیخیالی تهی کنه راحت تره، برخورد کنه باید حساب پس بده. حالا یه بعد حجاب تو خیابون نگرف این بیچاره، که طوری نمیشه که تو نیرو انتظامی که نمیگن آقا شما باید تو ماه چند تا آدم تحویل بدی. آقا نه تحویل ندادم، اما این تحویل بده چی میشه؟ خب درگیر باید بشه. طرف اگه فوش داد ما بگیریمش جیغ میزنه، اگه فیلمش پخش شد چی میشه؟ اگه بعدن رئیس جمهور پیام داد که با کسانی که با مردم برخورد کردن چیکار کنید، میگم نمیارزه، حقوقم که فرقی نمیکنه، مامانم هم که شبیه اینه، رئیس جمهور اونم که میگه اینو کار نداشته باشید، خب من این وسط برای چی چوب دو سر طلا بشم؟ نمیکنه دیگه، ولش میکنه. حالا بگیرتش، میگیره فوشا رو میشنوه، میده به قوه قضاییه، طرف آزادش میکنه، آقا ما انقدر پرونده داریم. میگه حالا انصافا نیرو انتظامی الان نقش پتومتو خوب داره بازی میکنه. هر کی دقیق دلی داره تا 4 تا از اینا کشته نشن دستور برخورد صادر نمیشه. حتما توی موضوع 3 تا اینا بیمیرن تا زودتر خود مسئول نیرو انتظامی آقا اتوبوس آماده است 3-4 تا اینا رو له کنید تا ما بتونیم برخورد کنیم. اجازه برخورد نمیدن چون ما بدون اسلحه بیایم امنیت ایجاد کنیم. اینا همش با هم ربط داره به هم دیگه. حالا فرض کنید قوه قضاییه میخواد برخورد کنه، مردم میگن نگاه کن طرف 6000 میلیارد خورده، داداش فلانیه هیچی، این یکی به خاطر اینکه مثلا موهاش بیرونه گرفتنش. خب این منطقی نیست چون اولویت‌ها رعایت نشده. یعنی رسانمون، کار تربیتیمون، کار تبلیغاتیمون، کار اجرایی قوه مجریه‌مون هیچ کدوم سر خط نیستن. و چون اون نهایی بیچاره آقا پلیس است، حالا درسته که آقا پلیس بیداره ولی به نفعش نیست که بیدار باشه، خودشو به خواب مجبوره بزنه، چون این برخورد کنه بهش که حق کشف نمیدن تو این جور چیزا، بلکه بعد مردم فوش بخوره حکومت هم حمایتش نمیکنه. لذا طبیعتاً این الزام به حجاب اتفاق نمیافته. نه اینی که حکم شرعی نیست، حکم شرعی اینی که باید الزام به حجاب اتفاق بیفته. و اگر هم کسی بگه الزام به حجاب نداریم، یعنی چی آقا الزام به حجاب نداریم؟ یعنی من تأیید میکنم که نهی از منکر نداریم. چون الزام به حجاب نداریم، خب یعنی بگیم چی آقا موهاشون رو نیاز نیست بپوشونن. میگه خب موها نیاز نیست، گردنها نیازه یا نه؟ آها دیگه این یه سانت پوست گردنه این چی داره که یه سانتم؟ آقا این گردالی وسط گلو چی داره که دیگه باقیش دیگه معنی پخش داره؟ چون اگه شما بخوای بگی سرش باز باشه، موهاش باز باشه اشکال نداره، به همون دلیل میگه گردنش هم اشکال نداره، بوق هم اشکال نداره. و شما تا برهنگی کامل باید بری، بعدن باید بگن مثلا زیر شلواری اجباری، نمیدونم بوق اجباری، آقا میخواییم هوا بخوریم. یعنی شما ته نداره که، یعنی طرف میگه آقا حجاب اجباری نه، خب حجاب اجباری نه تا کجا نه؟ شما یکیشو از قاعده شرعیش بیای بیرون بگی موهاش اشکال نداره، در حالی که اشکال داره. خب اگه شما میتونی بگی موهاش اشکال نداره، خب گردنش هم اشکال نداره، پاش هم اشکالی نداره. این زانو، این قلمبگی زانو چیه آقا؟ خب همینجوری هیچ جایی توقف نه حد یقف نداره که شما اگر بکشی نهی از منکر رو، یعنی بگی نهی از منکر غلط کرده بکنه، چون میدونی نیرو انتظامی بیچاره محله سوم نهی از منکر انجام میده دیگه، بدبخت. این باید اعمال کنه جلوی جرمو بگیره، بیچاره بدبخت هیچ کم حمایت نمی کنه. خب این اگر بگی که آقا موهاشو رها کن، خلاف شر گفتی دیگه، چون حکم اولیه فقها ها تسالمشونی که باید بپوشونه، و پلیس هم دولت اسلامی هم باید بیاد برخورد کنه. تازه فقها ها میگن مردم هم مجازن برخورد کنن، منتها حالا میگن دیگه برای اینکه کارشون با پلیس قاطی پاتی نشه حالا اینا نمیخواد. شما اگه یه جاشو خلاف شر بگی اجازه میدم این یه تیکش آف، میخوام رأی بیارم موهاشو آف میدم، خب به همین دلیل باقیشم باید، به چه دلیل میخوای بقیه رو بپای؟ میگه حکم شرع، میگه چطور حکم شرع رو تو قبلی پیچوندی؟ اینجا هم بپیچون، میشه همینی که الان هست. یعنی ما انقریب باید مثلا نهضت رومنبر ما صادق نمیتونم بگم لباس زیر اجباری و همینجور بریم جلو، چون اگر شما قاعده خارج بشی هیچی نمیتونه جلو تو بگیره. شما اگر اجازه ندادی ترمز بگیره، میگه بذار اینجام نگیره، بذار اینجام نگیره، به چه دلیل اونجا نگذاشتی؟ به همون دلیل اینجام نگذار. حالا این برادر ما که مهندس عرار رسیده، تازه بهش وحی شده، میگه که حکم حکومتیه، به من بگید امیرالمومنین گیر داده یا گیر نداده. گرفتاری ما یکی دوتا نیست، خدا انشالله در زمان حیات ما به ما نشون بده انشالله که اون قوتهایی که نظام اسلامی داره پررنگتر بشه، اون ضعفهایی که بعضی در نظام اسلامی به خاطر هوای نفسشون انجام میدن و انقدرم کارو پیچیده میکنن که والی مسلمین میبینه بین دو شر گیر میکنه، باید بعضی چیزا رو تحمل کنه. برای ابو موسی اشعری رو باید یه جایی تو کوفه تحمل کنه. و این حرفو آقا امیرالمومنین اجازه نمیداد متصدیان حکومتش اپوزیسیون باشن. رفتار قیس با امیرالمومنین فرق داشت، عزلش کرد. اگر کسی میخواست بیانیه بده در دوره حکومت امیرالمومنین کارگزارم باشه. ما الان میبینیم که هر کی از والدش قهر کرده صاحب نظر، الحمدلله وحی هم تازه بهشون میرسه. خیلی دوره پیچیده ایه، همه هم دارن دین ارائه میکنن. تو این 26 صفحه‌ای که این بزرگوار صحبت کرده همش راجب استعلا و پیغمبر صادر اول است و اینا. من هی نگاه میکنم اینم قائلش اشتباه نشده مثلا با یه گزارش دیگه خلط نشده باشه این. بعد میگه آقا امیرالمومنین هم حد یقفا، امیرالمومنین فرمود من سقف جامعه نیستم، میتونید بالاتر هم ممکنه برید. خلاص نظریه، همچنین این نظریه است که الحمدلله دینداری سخت آخر الزمان، البته ما هنوز به اون لحظه سخت نرسیدیم. بسه میخوام تحویل بدم مجلسو. این ماه شعبان رفقا خیلی فرصت مهمیه، ای کاش من خودم به اینی که میگم عمل میکنم. همونطور که نمازگزار سل صلات مودع، اگر کسی میاد مجلس اهل بیت باید مثل مودع بیاد. معلوم نیست دفعه بعد، فردا، هفته بعد ما باشیم. به عنوان این که بیایم توشه بگیریم کم میایم، معمولا رو عادت میایم، یا گاهی مناجات هامون، عبادت هامون گاهی ممکنه مستبیاشو عرض میکنم محدود به جلسات بشه. ما باید خودمون با خودمون خلوت کنیم ببینیم چی به چی هستیم. خیلی حرف عجیبی میزنن معصومی، این روایات متعدد که وقد هربت الیک، یعنی چی وقد هربت الیک؟ من فرار کردم به سمت تو. این حضور در این جلسات وقد هربت الیک، یعنی من یه لحظه از چنبره دنیا فرار کردم اومدم اینجا، فرصت زیاد ندارم برم گردونن تو دنیا دوباره غرق میشن، اومدم یه ساعت اومدم وقد هربت الیک، اینجاست امکان داره اتفاق بیفته. و من صبح تا شب در درگیریم، همه دارن منو صدا میزنن، حواسم اصلا به خودم نیست، فراموش میکنم ببینم من کجام، چیکار دارم میکنم. ما به مناجات خصوصی نیاز داریم. مناجات عمومی خیلی خوبه، ولی ما به این که خودمون بشینیم، یادمون هم دادن اهل بیت، کرامت هم کردن، وقت گذشته، به ما یاد دادن چجوری صحبت کنیم. بعضی از این چیزها رو آدم میبینه میترسه آدم از عاقبت خودش، والله العظیم. نه اینکه حالا بگم الان هنوز میدونم سقوط نکردم و دوست ندارم سقوط کرده باشم، ولی اینکه گاهی خوبن افراد. ما هیچ وقت فکر نمیکردیم که مثلا چی میشه که در دوره حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه، میدونید این قرآنی که امروز برای شما خوندن، این به روایت ابو عبدالرحمن سلمیه، این آدم از شیعیان امیرالمومنینه و امیرالمومنین جدا شد، یه اختلاف پیدا کردن، این علوی بود ثم کان سار عثمانی یا عثمانی شو، این ابو عبدالرحمن سلمی. این قرآنی که امروز شما میخونید به روایت شاگرد امیرالمومنین دارید میخونید که برگشت از امیرالمومنین، امیرالمومنین استجوالا منحرف میدونست. آدم میگفت من میشه همچین چیزی؟ چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ یه لحظه خدا ما رو انشالله به خودمون وانگذاره. این حضور تو این جلسات وقد هربتو الیک، وقد هربتو الیک، نذار دیگه من میرم تو چمبره این دنیا منو ببرن، سیل بیاد منو ببره. یه لحظه من فرصت گیر آوردم، کندم از این فضای هجوم مادیات. یه جمله عرض کنم از سلطان مناجات کنندگان عالم، شما رو هر جا خواستن میبرن تو این ایام ماه شعبان که فرصت رفقا، ماه مبارک رمضان در پیشه و اگر کسی خودش آماده نکرده باشه، من خودم از همه عالم وضعم خرابتره، اونم ماه رجب بدی داشتم، موفق نشدم، حدیث نفس میکنم به شما بر نخوره. ماه شعبان آقا از دست بدیم نمیتونیم از فیوزات ماه رمضان استفاده کنیم، نمیگم مغفرت ها، اما هی بیایم بریم هی ما رو نقطه اول وایسیم فقط ترک گناه، هنوزم من خودم بدبختم تو این عرصه. ماه شعبان ماهیه که فرصت میده که تو اون پرواز آدم آمادگی داشته باشه. کرامتشون هم بوده ما آدرس دادن، چرا همشون یه مناجات خوندن؟ برای اینکه ما بگن ما میخونیم، این مناجات تعلیمی نیستا، ما میخونیم ولی به شما این گنج رو یاد دادیم. سلطان مناجات کنندگان عالم از اول شروع قیامش با مناجات شروع کرد، سید الشهدا روحی له الفدا. روات دشمن دارن می نویسن تو صحنه کربلا هر جایی فرصت کرده صحبت کرده. وقتی شیرخوار رو دستش بود و پرپر شد، نگاه کنین میگه اللهم من، همش نظرش به حضرت حقه، دائما داره ذکر میگه. اونایی که او رو نگاه میکردن میگفتن که منتظر بودن یه لحظه ناامید بشه، جسارت و بی احترامی از یک طرف، یک یک اصحابش به شهادت رسیدن، تنها شد، با اهل حرم ودا کرد. وداع سید الشهدا رو ما نمیفهمیم، مدافعان حرم میفهمن که 30,000 وحشی مقابل چند تا عفیفه ناموس خدا حضور داشتن. وداع کرد، اومد تو میدان، هر کی او رو نگاه میکرد میگفت کی او از پا در میاد. اما مولای ما غرق توحیده، نوشتن دائما حرکت میکرد، یک لحظه اگر میایستاد همون لحظه در تیررس قرار میگرفت. دیگه تنها شده بود، حواسشون همه متمرکز بود روی یه نقطه. فوقف یستریح و ساعتن، آقای ما تشنه بود، 50 و چند سالش بود، داغ دیده بود، جگر سوخته بود، یه لحظه ایستاد برای اینکه نفسی تازه کنه، تیری رسید. خلاصه میکنم، وقت نیست، تیر وقتی به سینه مبارکش نشست فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، اینقدر خون از این سینه مبارک رفت. من نمیتونم همه واقعه رو بگم، کار به جایی رسید که از روی اسب مولای ما به زمین افتاد، تا توان بدنیش کم شده بود. دشمن اومد نزدیک، فاصله رو کم کردن، دورش میگشتن، گفت آرام آرام به همه برسه. نزدیک شدن، راوی میگه ارباب ما نشسته بود، از فاصله کمتر از یه متر شمشیری بلند کردن. وقتی ضربه بدن مبارکش اصابت کرد، فوقع الحسین علی خده الایمن. صورت مبارکش رو خاک قرار گرفت، منتظرن ببینن چه میکنه، نفرین میکنه. راوی میگه چند بار تلاش کرد بلند شه، دیگه امکانش نبود، باز برمیگشت روی خاک. این آخرین جملات ارباب ماست. آماده بودن، حالا ضربه هم میزدن یا نمیزدن، میگه دیدم داره اینطور، میگه صورتش روی خاک بود، صداش آرام آرام میشنیدم که فرمود اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت غنی عن الخلائق قریب اذا دعیت.